أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله
صلى الله عليه وسلم.
أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الواحد والعشرون، جلسه 21 از مباحثه فقه المسجد. جهت اینکه روز 13 آبان هست امروز و روز ملی مبارزه با استکبار و استکبار ستیزی است، یادآور می شویم فقط این نکته که استکبار ستیزی یک دستور قرآنی مطابق با فطرت بشر است و از همین جهت هم اون چه که استکبار نامیده می شود خدا اینها را از درگاه خودش رانده. استکبار از درگاه توحید به دور است. شیطان هم که از درگاه خدا به دور شد، عامل اصلیش همین استکبار بود و این برتری جویی. امروز هم استکبار با همون خوی برتری جویی است که در حال ظلم و ستم هست، اگرچه استکبار یک اصطلاح سیاسی امروز شده، اما یک اصطلاح سیاسی همان مفهوم قرآنی خودش رو دارد. فرعون مستکبر است، امریکا و اسرائیل هم مستکبرند و ظلمها و جنایتهایی که در حق ملت‌های مظلوم روا داشتن واضح‌تر و روشن‌تر از اون چیزی است که مخفی بماند. از امروز رو گرامی می‌داریم و همچنین مناسبت‌های دیگری که در این روز نهفته هستش و یاد امام رو رضوان الله تعالی علیه رو که او در حقیقت این نیرو رو به ما بخشید و این قوه رو به ما داد که ما بتوانیم در مقابل استکبار بایستیم و هرچم ملت ها در مقابل استکبار ایستادن، خدا به فعالیتشون، به وجودشون، به مقاومتشون برکت داد. اگر به آمار خبرگزاری ها در روز گذشته مراجعه می کردید، می دیدید که برای شنیدن سخنان یکی از رهبران مقاومت استکبار ستیز جناب سید حسن نصرالله، مطابق آنچه که خبرگزاری رویترز اعلام کرد، گفتن 4 میلیارد نفر در روی کره زمین منتظر شنیدن سخنان این رهبر مقاومت هستند. خود این نشانه این است که استکبار ستیزی زمینه برکت. 4 میلیارد نفر در کره زمین منتظرن که این حرفا رو بشنون. این نشانه عظمت مقاومت در برابر استکبار است. شهدایی که در این روز به شهادت رسیدن، یاد خاطرشون رو گرامی داریم، به ارواحشون درود میفرستیم و همینطور روح بلند امام با ذکر یک صلواتی بر محمد و آل محمد. خب در فقه المسجد امسال دنبال میکردیم هندسه المسجد رو تا به الان. در هندسه مسجد، نظام مهندسی مسجد بنا شد که ما اجزاء مسجد رو با آنچه که مرتبط با او هست رو مورد ملاحظه با این نگاه قرار بدیم که اینها اجزایی هستن که در نظام مهندسی مسجد میتوانن تأثیر گذار باشن نفیاً و یا اثباتاً. مما ینبغی الحدیث حوله فی هندسه المسجد، از جمله اون مواردی که بعد از اون چند مورد که قبلا ذکر کردیم، آنچه که شایسته است که در این نظام مهندسی مسجد دربارش بحث کنیم، الحدیث و حول محراب المسجد، سخن درباره محراب مسجد است. ببینیم آیا محراب مسجد جزئی از مسجد است؟ محراب مسجد اصلا جایز است مسجد دارای محراب باشه یا مستحبه یا مکروه یا واجبه یا حرامه؟ چطور از احکام تکلیفیه که در نظام مهندسی مسجد خلاف شرع و خلاف فقه رو مرتکب نشده باشیم؟ این مسئله محراب مسجد رو فقها ذکر کردن. تقریبا خیلی از فقها مسئله محراب مسجد پرداختن. مشهور از فقها هم قالوا به کراهت تأسیسی فی المسجد. مشهور فقها هم گفتن فقهای امامیه، مشهور فقهای امامیه قائل شدن به کراهت جعل محراب و تأسیس محراب در داخل مسجد. در داخل مسجد با این قید، در داخل مسجد جعل محراب رو عمده فقها مشهورشون قائل به کراهتشون. اما این قول به کراهت در مقابلش اقوال دیگری هم وجود داره و قال البعض، بعضی ها قائل شدن به جوازه، گفتن جایزه، یعنی منظور بدون کراهت، مباح است، مکروه نیست. و قال ثالث به استحبابه، یک گروه سومی گفتن مستحب است مسجد محراب داشته باشد. و رابع به حرمته، یک قول چهارمی هم گفتن اصلا جعل محراب برای مسجد حرام است و جایز نیست. این احکام اربعه درباره محراب مسجد وجود دارد و کلمات فقها در کلمات فقها هست که ما انشاءالله متعرضش میشیم، سنتعرض و انشاءالله متعرضه کلمات فقها میشیم، حالا ممکنه امروز نمیرسیم به روزهای بعد. اما در میان احکام خمسه تکلیفیه چهار حکم، چهار قول رو تأسیس کرد، اما قول به وجوب لم یقل بهی احد، کسی قائل به وجوب جعل محرام در مساجد نشده. استحبابش قائل داره، کراهتش قائل داره، مشهوره، حرمتش قائل داره، جوازش هم قائل داره، اما وجوب جعل محراب کسی قائل نشده. این رو که هم بیان میکنیم به نسبت الی العنوان الاولی و الحکم الاولی، به حکم اولی و به عنوان اولی محراب وجوبش کسی طرح نکرده، اما ممکن است یمکن ان یجد بالعنوان ثانوی، ممکن است با عنوان ثانوی واجب بشود اما با عنوان اولی نیست. وقتی که ما اینجا صحبت میکنیم در مرحله اول مقصود و فقها مطرح میکنند مقصود اون حکم اصلیه و اون عنوان اولی هستش نه با عنوان ثانوی. وقتی یه قول به وجوب مطرح نشده این در مرحله اول با عنوان اولی کسی قول به وجوب محراب نشده، اما ممکن است که گاهی به سبب عنوان ثانوی اینجا واجب بشود که جعل المحرام. مثلا در عنوان ثانوی مثلا نذر، مثل نذر، مثل عهد، مثل قسم، مثل وقف، اینها ممکن است به این عناوین محراب، جعل محراب داخل المسجد واجب بشود. مثلا کسی نذر میکند که آقا من یک محرابی بر مسجد بسازم، البته این علی القول به جواز، بر فرضی که قائل به جواز محراب در مسجد شده باشیم ممکن است که قد یجب به سبب النذر، قد یجب به سبب العهد و قسم که اینا مشابه هم هستن. یا کسی زمین رو وقف کند برای اینکه مسجد با محراب بسازید درش، یا کسی وقف کند مانی را برای مثلا از کنم محضر شما که ساخت مسجد، یا نذر می کنند مانی را برای ساختن محراب مسجد. به این جهات ممکن است که قول به وجود هم توش در بیار، اما آنچه که فقها ها مطرح کردن این احکام اربعه است، اقوال اربعه استش، قول به جواز، قول به استباب، قول به کراهت، قول به خرمه است. این چهار تا هستش. خب این اقوال فقها ها رو متعرضش میشویم، اما قبل تعرض لاقوال فقها ها اینجا وارد بشیم که خوب است که ما قبل از اون وارد بشیم فی الحدیث حول مفردت المحراب. اصلا خود این واژه محراب و این کلمه محراب ببینیم لغتاً و اصطلاحاً به چه معنا هستش. معنای محراب رو بررسی کنیم، ببینیم محراب اصلا به چی گفته می شود، بعد ببینیم که آیا اقوال فقها چیه، ادلهشون چی هست. پس قبل الورود فی الحدیث حول اقوال الفقها و حول ادلتهم خوب است که یندقی که ما حدیث کنیم، صحبت بکنیم درباره خود مفرده محراب. این محراب یعنی چی لغتا و اصطلاحا؟ و این مفرده اولا که جزء مفردات قرآنیه، هم مفردش در قرآن آمده هم جمعش در قرآن آمده است. در آیات چند آیه از قرآن لفظ محراب وارد شد. در معنای محراب در باب لغت یه عبارتی رو از لسان العرب میخونم، یه مقدار مفصله ولی خوبه چون جوانه مختلفش رو بیان کرده. لسان هم از منابع لغوی است که استعمالات لغت رو به تفصیل بیان میکند. ریشه لغت حتما ملاکش نیست، استعمالات رو هم بیان میکند. ایشان بعد از طرح ماده حرب و حرب وارد محراب میشود. میفهمد داریم که المحراب در لغت صدر البيت و اکرم موضع فی، صدر خانه، خانه که وارد میشی شما صدر خانه، بالای خانه محراب خانه است. اگه در لغت به صدر البیت میگن محراب بیت یا محراب. و اکرم و موضع فی، بالاترین مکان در خانه رو بهش میگن محراب. آقا که مهمانی که دعوت میکنن او رو در صدر خانه مینشانن، براش کرسی میگذارن یا روی زمین میگذارن. خب ایشون فهمیدن این جمعشم ول جمع و المحاریب، جمع المحراب هم بهش میگن محاریب. و هو ایضا الغرفه، جمعش هم به همین معنا میاد. میگه محاریب هم به معنای چند محراب حتما نیست، گاهی خود محاریب معنای غرفه هم آمده هستش، معنای غرفه هم آمده. حالا خود محراب هم همینطور به شرح بزن، معنای غرفه یعنی معنای اتاق، غرفه معنای حجره، معنای اتاق. خب این اندازه از عبارت لسان العرب در این بخش. ادامه در ایشون میفهمد اما محراب از اینجا وارد بشه به معنای اصطلاحیش، دوباره لابلا معنای لغویش هم میگه، از اینجا وارد معنای اصطلاحیش. فرمودن که قال ول محراب عند العامه، محراب در نزد عموم مردم، این عامه اهل سنت نیستن چون خود به منظور سنی هست کنم منظر شما، این عامه عموم مردم. فرمود که ول محراب عند العامه الذي نامه چیه در از اون مردم، محراب چی میگن؟ الذي يقيمه الناس اليوم مقام الامام في المسجد، میگه در از اون مردم تا محراب بگی میگه همونی که بنا کردن برای ایستادن امام در مسجد، اونی که برای ایستادن امام هنگام نماز در مسجد میگن محراب. بعد استناد کرده با آیه قرآن از قول زجاج که فهل اتاک نبأ الخصم اذ تصور المحراب، که در سوره صاد به نظرم سوره سبع هست، قال اونجا فرمود زیل این فرمود المحراب ارفع بیت فی الدار، فاصل بالاترین مکان در خانه، و ارفع مکان فی المسجد، تو مسجدم بالاترین رفیع‌ترین مکان رو میگن بهش محراب. بعد از کنم فهمودن که بعد استناد کردم به یک حدیثی، با اون حدیث، حدیث جناب عروه بن مسعوده که در تاریخ سیره پیغمبر وارد شده که ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم بعث عروه بن مسعود، عروه بن مسعود رو فرستاد الى قومه به طائف، عروه طائفی بود، فرستاد پیش قوم خودش در طائف 70 کیلومتری مدینه، فاتاهم رفت پیش اونها و دخل محرابا له، وارد یک محرابی شد، فاشرف محراب رو قرار داد، فاشرف عليهم عند الفجر، هنگام نماز صبح اونجا مشرف بر این مردم شد، نگاه به این مردم کرد، ثم اذن للصلاة، بعد اذان گفت برای نماز صبح، رفت تو محراب، از محراب اشراف مردم پیدا کرد، اذان گفت. ابن منظور اینا نقل میکنه بعد میگه و ها و یدل على انه یقرفتون یرتقا الى الامام، یه اینه که عروه رفت وارد محرابی شد، مشرف بر مردم شد، بعد از آن گفت، این دلالت میکنه این محراب یک اتاق بالایی بوده که میرفتن تو اون اتاق بالا، محراب اتاق بالایی بوده، غرفتون یرتقا الى الامام، بسش میرفتن بالا میرفتن به اون و از اونجا اذان گفته، از اونجا مشرفه. خب اینم یک معنای دیگری که باز درباره غرفه، درباره محراب است. بعد فهمودن در ادامه ول محاری صدور المجالس، دوباره معنای دیگری میکنن، میگه هر مجلسی، یه معنای دیگه محراب اینه، خانه نه، مسجد نه، هر کجا مجلسی باشه صدر المسجد میگن محراب المسجد. بعد جناب ابن منظور میگه که و من رسومیه محراب المسجد، محراب مسجد هم صدر مسجد هست، بالای مسجده، از این جهت نامیده شده. معنای دوباره میکنه میگه ول محراب و القبله، بعضی جا محراب به قبله گفته شده، میگن محراب مسجد قبله مسجد اینجاست، خب علامت قبله هست، اینه معنای دیگر. و محراب المسجد دوباره گفته صدره و اشرف موضع من به تکراره. میگه در بنی اسرائیل هم که محاریب بنی اسرائیل معروفه، اونم میگه مساجد هم الَّذِي كَانَ يَجْلِسُونَ فِيهَا. از مساجد که منظور استش مساجد بنی اسرائیل بیشتر همون محل عبادت و معابد اونها بوده که درش می‌نشستن و خدا رو عبادت می‌کردن، اجتماع می‌کردن برای عبادتشون. به این آیه قرآن هم می‌پردازد که درباره زکریا در سوره مریم وارد شده، فخرج علی قومه من المحراب. اینجا فرمود من المحراب، زکریا از کجا خارج شد؟ میگه از محراب خارج شد. فخرج زکریا علی قومه بر قومش من المحراب. محراب کجا بوده؟ قالوا من المسجد. ایشون در مسجد بوده، از مسجدش خارج شده و برای مردم. خب بعد برمیگرد میگه از نگاه تاریخی هم چرا این منظور میتونم که ول محراب و اکنم و مجالس الملوک. میگه محراب یه استعمال تاریخی داره، ملوک پادشاهان وقتی میخواستن مجلسی که مینشستن اون بالاترین مجلس اکرم مجالس ملوک رو میگفتن محراب، محراب پادشاه هستن. میگه این رو از ابو حنیفه نقل شده ایتون. بعد نقل میکند که از ابو عبیده گفته که المحراب و سید المجالس و مقدمها و اشرفها. همه این هم در یک مضمون رو میخوام برسونم با عبارات بودم. و کذلک هو من المساجد، آقای ابو عبیده گفته مساجد هم همینطوره، از مساجد هم همینطوره. در میان عرب هم میگه گاهی به یه چیزی دیگر میگن محراب، به قصر هم میگفتن محراب. ایشون میگه که الاسمعی گفته العربو تسمل قصر محرابن. میگه عرب قصر را هم محراب مینامید. چرا؟ به شرفی، چون قصر مثلا قصور شرافتی داشتن بر بیوت عالیه. خب از کنم محضر شما استنادم میکنه همین آقای اسمعی نه که خودش گفته که عرب قصر را هم محراب مینامد، استناد کرده از قول ابی عمرو بن العلا. روا الاسمعی عن ابی عمرو بن العلا نقل کرده که ایشون گفته دخلت محرابا من محاریب همیر. یعنی من وارد محرابی از محاریب همیر شدم. فنفخ فی وجهی ریح المسک، وقتی وارد شدم بوی مشکی و عطری به صورت من خورد، احساس کردم. بعد میگه این آقای ابی عمرو اینا که میگه اراد قصرن او ما یشبهه، میگه تو یکی از قصرهای همیر که وارد شدم دیدم که خود در قصرها معمولا این دوره و ما یشبهه. خب این از کنم اینجوری باز معنای دیگری شده، من چون وقت نیست بخونم. فرمودن و قیل بعضی هم اینطور گفتن المحراب الموضع الذی ینفرد فیه الملک، اون اتاق و غرفه ای که پادشاه تنها می نشسته اونو بهش می گفتن محراب. فیتباعد من الناس، اونجا می نشسته جدای از مردم بوده، در میان مردم نبوده. مثلا در مجلسی هم اگر بود یه غرفه خاصی برای پادشاه درست می کرد، اونجا می نشست مردم پایی می نشستن، اینا رعیت بودن و ارباب. این هم از این. قال الازهری، جناب ازهری هم از اون نقل شده که همو سمی المحراب محراب هم. یعنی مسجد که محراب داره چرا بهش میگن محراب؟ قصر محرابه، غرفت الملک محراب است. ایشون چرا قال مسجد محراب نامیده شده، محراب مسجد رو؟ میگه سمیل محراب محرابن، محراب رو محراب نامیدن لنفراد لامام فیه، چون امام هم تنهایی تو محراب میشینه دیگه، دو نفر معمون که تو محراب نمیده، امام هم تنها تو محراب میشه، از باب همون تصمیم هست. و بعدهی من الناس، امام خودش رو از مردم جدا میکنه میره تو محراب، مردم پشت سرش میشینه. اینم از کنم محضر شما از این دیگه. دوباره حرفی داره که بله از درباره این قول خداوند در قرآن که من مخاری و تماثیل یه بکر انها صور الانبیا و ملائک دوره میگشنن کانت تو صور فی المساجد در مساجد نقش های انبیا رو میگشنن لیراه الناس و فیزداد و عبادت هم چون اونا رو ببینن و بیشتر عبادت کنن بندگی کنن که از کنم محضر شما این حالا به اونق دابه هم محراب گفته شده به گردن چارقا هم میگن محراب. اما یک وجوه دیگری هم نقل شده برای محراب گفتن مسجد، گفتن سمیل محراب محرابن. یه قول دیگه وجه دیگه اینه که محراب رو محراب گفتن لأن الامام اذا قام فیه، محراب از حرب یا از حرب، حرب بنای سلب شدن سلب کردن، حرب بنای جنگ. میگه چرا این چه ارتباط با ریشه اونجا داره محراب از چه؟ فمون لأن الامام اذا قام فیه، امام تو محراب که منجبه نیسته، لم یأمن ان یلحن او یخطئ، میگه در امان نمیده خودشو که اشتباهی نکند، انحرافی پیدا نکنه، خطایی نکند. تو محراب که ادامه میسته یه مقداری خوف داره، فهو خائف مکانن، او به جهت ایستاد تو مکان خوف دارد که انه معول اسد، او یا میگه جای شیر وایساده، مثل این که انسان میترسه از این جهت، ترس داره. چرا ترس داره؟ ترس از این داره که من جایگاه مهمی وایستادم در محراب، مراقب باشم که ممکنه هر لحظه خطایی بکنم من، هر لحظه اشتباهی بکنم من. این حرفایی که جناب ابن منظور نقل کرد. جناب راغب اصفهانی، چون این واژه واژه قرآنیه، راغب اصفهانی هم که جز خریت واژگان قرآنی هست، ایشون میفهمون برای این که و محراب المسجد، محراب مسجد میرسه، میگه چند تا قول گفتن چرا مسجد رو محرابش رو محراب گفتن. قیل سمی بذلک لأنه موضع محاربت شیطان و الهوا، میگه که آقا محراب از حرب، اما این آقا که تو محراب میره به خاطر اینکه اینجا میدان جنگه، اما اینجا میدان جنگ با شیطان و با هوای نفس، چون اینجا موضع محاربه و مبارزه با شیطان و هوای نفس است. این یک. و قیل دو سمی بذلک، محراب گفتن چرا؟ وجه دوم در نگاه آقای راغب، لکون حق الانسان فی ان یکون حریبا من اشغال دنیا و من توزع الخواطر. میفرمان این که به خاطر شایسته است انسان تو محراب که هست از مشغولیت های دنیا فرار کنه، جدا شده باشه، خودشو سلب کرده باشه، سلب کرده باشه از مشغولیت های دنیا، اون مقدار تو محراب بایستاده فکر دنیا نکنه و از اون چیزی که توزع الخواطر، از اون چیزی که سبب توزیع خاطره ها و اون از کنم که چیزی تو ذهن انسان هست یادش بیاد، اونجا خودش رو از خاطره های گذشته جدا کند. این هم بهش گفتن اینجا. سبون فهموند الاصل و فی ان محراب البیت صدر المسجد، میگه لغتا همون که منظور بوده در لغت اصل اینه که محراب صدر مجلسه. ثم اتخذت المساجد فسمی صدره به، بعد مساجد عقل شد، شروع شد بنا شد، وقتی بنا شد صدر مسجد هم گفتن محراب. اینم قول دوم. سوم چهارم فهمودن داریم که بله محراب این حرف جدیده نسبت به دیگران. آقای راغب فهمودن که بله محراب اصله به مسجد، تعمل کنید ابن منظور فهمدن اصل محراب صدر البیته، بعد آمدن مساجد رو ساختن، اون محراب البیت انتقلت برای استعمال در احراب المسجد، این دور شد. اما جناب راقی میخوان بل المحراب اصله فی المسجد، اصل محراب مال مسجد و هو اسم خص بهی فی بهی صدر المجلس، خص بهی صدر المجلس، فرمودن اسمی به صدر مجلس اختصاص به او داده شده. فسمی صدر المسجد محراما تشبیه به محراب مسجد، صدر مجلس رو محراب گفتن، تشبیه کردن به محراب مسجد، نه اینکه مسجد به اونجا تشبیه شده باشه. بعد میگم که جناب راقی و کن نها و اصح، میگه گویا این باید صحیح تر باشد که اون اشاره به آیه قرآن میکنه که یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل، که اونجا هم حکایت از همین میکنند که تشبیه کرده. خب بنا ان علی ذلک معلوم میشه که از عبارات اصحاب لغت این است که چند تا معنای لغوی داشته، اما مسجد هم اشرف موضع از مسجد هم یا از هر مکانی از بیت یا مطلق مسجد اینو محراب نامیدن. اصطلاحاً هم اون چی که از این استفاده کردیم اینه که مکان امام در مسجد محرابه، علامت قبله محراب است. بعد این نکته ای هم هست که باید بهش توجه بکنیم که محراب در مساجد عمدتاً فی جدار القبله هست، عمدتاً در جدار القبله هستش و منگام بنای مسجد النبی هم همینطور بوده، در جدار القبله قرار دادن. البته در مسجد النبی محراب دو گونه بوده، الان که مثلا در ضلع جنوبی هست قبلا در ضلع شمالی بوده، یا برعکسش مثلا از خود محضر شما اول در ضلع شمالی بوده که به سمت مسجد اقصاست مدینه، چون از خصوصیات مدینه این است که اگر رو به مسجد اقصا وایسی پشت مسجد حرامی، اگر از رو مسجد حرام وایسی پشت مسجد اقصا هستی. در مسجد دوتر از همین بابه مسجد النبی هم اول که بنا شد تا 8 سال محرابش به سوی مسجد اقصا بود، در ضلع شمالی بود، اما در سال 8 بعد از این که اون فلنولینک شطر المسجد الحرام اونجا که توصیه شد دستور داده شد که رو برگردان مسجد حرام از مسجد اقصا، اونجا برگردوندن به سمت ضلع جنوبی و جدار قبله. الان این طرفه، یعنی جدار القبله قبل از سال 8 ضلع شمالی بود، الان جدار القبله سمت جنوبی است و از خلال نظر شما که در اونجا بنا شده و این هم نشانه محراب مسجد بوده. اما در بنی اسرائیل میفهمان که گاهی از اوقات مسئله برعکس بوده، یعنی اونجا محراب مثل علامت قبله‌ای که وایستن در چسبید به دیوار باشه نباشه، نبوده. در بنی اسرائیل گاهی همونه که بعضی معنا کردن غرفه‌ای بوده که یرتقا الیها، یا میرفتن در واقع چیزی شبیه معزله بوده، چیزی شبیه معزله بوده راستش. خب این خلاصه ای از معنای لغوی و اصطلاحی محراب که انشاءالله جلسه بعد به اقوال فقها خواهیم پرداخت. بسم الله.